بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روایاتی بود که به اون روایات استدلال شده بر اینکه اصل اولی در باب متنجسات عدم جواز انتفاع، اونم به کل متنجسین، اما از اینکه مایع باشه یا غیر مایع، اصل اولی عدم جواز انتفاع. بعضی از این روایات رو که روایت تحف العقول بود ملاحظه فرمودید که دلالت نمی کند. روایت دومی که برای این هدف مورد استدلال واقع شده این روایته. در این روایات دقت بفرمایید، در ابواب ماء مضاف باب پنجم، حالا دیگه ملاحظه کنید حدیث چندومه، نوفلی از سکونی نقل می کند. خب خود سکونی ثقتون عامیون، البته اسمش هم اینطوری که در بحث های سابق ملاحظه فرمودید اسمش اسماعیل ابن ابی زیاده، که ابی زیاد کنیه پدرشه و اسم پدرش هم مسلم بود. لذا در بعضی از روایات اسم پدر رو ذکر میکند، میگوید اسماعیل ابن مسلم. حالا اینجا نوفلی از سکونی، سکونی در اونجایی که افراد دیگری ازش نقل کرده باشند مناقشه نشده در سند، ولی کثیری از موارد که نوفلی نقل می کند از سکونی این مناقشه در سند شده به اعتبار نوفلی و الا خود سکونی عرض کردیم ولو اون که عامیه لکن ثقه است، ولی در راوی از او اگر نوفلی باشه بعضی ها مورد مناقشه قرار دادن. سکونی نوع روایاتش هم همونطوری که اگر در ذهنتون باشه از امام صادق علیه السلام نقل می کند، منتها تعبیر از امام صادق هم به جعفر می کنه. امام صادق هم برای روایت و بیان مطلبی برای سکونی چون عامی مذهب بوده، امام صادق چیزی از خودشون بیان نمی کنند، بلکه مطالبی رو از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل می کنند. نوع روایاتی که ما تا به حال در رابطه با سکونی دیدیم همین نحو بوده که سکونی از امام صادق و روی مبنای خودش از امام صادق هم به جعفر تعبیر میکند. امام صادق هم مطلبی رو از امیرالمومنین علیه السلام قولن یا فعلن براش بیان میکنه. در این روایت هم همینطوره: سکونی عن جعفر علیه السلام ان علیان علیه السلام سؤال، از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن، ان قدرن تو بخط، یک دیگی رو که حد می شود که درش آشپزی می کنن، این دیگ پخته شده و تبخ شده، و ازن فل قدره فعرتون، بعد از آنی که پخته شده و کار تقریبا تمام شده، ملاحظه کردن دیدن در این دیگ یک فعره و یک موش مردهی وجود داره که قاعدتا از همون زمان طبخ وجود داشته. قال یو حراق و مرق و ها، آب گوشتای این دیگ رو دور بریزند، و یق سلال لحم، لکن گوشتایی که باقی میمانه عین گوشت، اون گوشت ها ولو اینکه پخته شده، اما اون گوشت ها مجزای از آب گوشت بشه، و اون گوشت ها رو بشویند، و یوکل، اون وقت گوشت ها رو بخوان بخورند مانعی نداره. اما مرق که عبارت از آب گوشته، یا حراق یعنی باید دور ریخته بشود. این آب گوشتی که با این خصوصیاتی که فعره میتهی در این آب گوش وجود داره، این قابل استفاده نیست. خب این استدلال، گفتن مرق که خصوصیتی نداره، فعرم خصوصیتی نداره، مرق به واسطه فعره میته نجس میشه و به عبارت علمی متنجس میشه. چه فرقی میکند بین این متنجس و سایر متنجسات؟ کما اینکه فرقی هم بین انواع نجاساتی که موجب تنجس این متنجس شده نمی کند. پس اینکه امام می فرماید یو حراق و مرق ها، یعنی آب گوشت های این رو باید دور بریزند، فقط گوشتش رو می توانند تطهیر بکنن و بعد استفاده اکلی از خصوص گوشت بکنند، ازش استفاده می شود که از متنجس که عبارت از مرقه هیچ گونه انتفاعی برده نمی شود. تقریبا دو جواب در اینجا هست. خوب دقت بفرمایید. یک جواب این که اگر ما اجمالاً بخوایم جواب بدیم و به تفصیل در جواب نپردازیم، اجمالاً اینجوری جواب میدیم که این که در باره لحم میفرماید یغسل اللحم و یوکل، این یوکل قرینه بر این است که مقصود از اون یو حراق و مرق و ها این است که مرقش قابل خوردن نیست، اما حتماً باید دور ریخته بشه، مثلا حتی به حیوانات هم داده نشه و هیچ گونه انتفاع غیر اکلی از او برد نشه. این یوکل دلیل بر این است که اون یوهراق مقصود عدم الاکل، یعنی از گوشت می توانید به این سبکی که امام فرموده استفاده بکنید، اما از آب گوشتش نمی توانید به این نحو که عبارت از اکل استفاده بکنید. این اجمال در جوابشه، یا به تعبیر دیگر این جواب اول از استدلال به این روایته. اما جواب دوم یا جواب تفصیلی، خوب دقت بفرمایید، این است که این روایت با مدعای شما تطبیق نمی کند. این روایت اخص از مدعای شماست، برای اینکه مدعای شما اینه که کل متنجسن لا یجوز الانتفاع به. ما سه جور متنجس داریم، همونطوری که در مسئله‌ای که خوندیم، ولو اینکه باز بیانش رو انشاءالله بعداً عرض میکنیم، ما سه جور متنجس داریم. یک متنجسی داریم که قابلیت برای تطهیر داره، یک متنجسی داریم که جواز انتفاع به اون متنجس توقف بر طهارتش نداره، ولو اینکه متنجسه. اما یک متنجسی داریم که جواز انتفاع به او توقف بر طهارتش داره و طهارتش هم موجب زوال عنوانش میشه، مثل سکنجبین نجس که در همین مسئله ما ذکر شده بود که تفصیلشو انشاءالله بعداً عرض میکنیم. خب اگر سکنجبین نجس شد، خب سکنجبین نجس این به ما هو سکنجبین متنجسه، این قابلیت برای تطهیر نداره، برای اینکه سکنجبین نجس اینطور نیست که به صرف اتصال به آب کور یا به آب جاری پاک بشه. حتی در باب ماء متنجس هم سابقا ما عرض کردیم که صرف اتصال کفایت نمی کنه، با اینکه هر دو از یک سنخن، بلکه مسئله امتزاج تقریبا معتبره. و اگر بخواد ماء کور با سکنجبین ممتزج بشه، معناش این است که استهلاکی تحقق پیدا بکند، عنوان سکنجبین دیگه از بین میره، موضوع عنوانش زائل میشود. به عبارت اخرى در جواب دوم ما اینجوری میگیم، خوب عرض کردم دقت بفرمایید، شما استدلالی که به این روایت میکنید تقریبا همونطوری که اشاره کردیم روی القاء خصوصیت، و الا این روایت در باب مرق وارد شده بود، میگفت یحراق المرق و یغسل اللحم و یوکل. خب شما گفتید که بین مرق و غیر مرق فرق نمی کند، این متنجس، بقیه چیزهایی هم که متنجسه اونها متنجسن. میگیم نه، مرق یک متنجس خاصیه، مرق مثل همون عنوان سکنجبین میمانه، برای اینکه مرق مادام کونه مرقن این قابلیت تطهیر نداره. بله اگر مستهلک بشه در یک آب جاری و یا در یک آب کر زیادی، این خب دیگه مانعی نداره، لکن عنوان مرقیشو دیگه از دست میده، دیگه نمیشه عنوان مرق محفوظ بمانه و معذالک مستهلک در آب کر یا در آب جاری بشود. پس ما در جواب دوم از استدلال به این روایت اینجوری عرض میکنیم که مدعای شما اینه که هیچ متنجسی انتفاع به او جایز نیست. عرض کردم حتی مثلا لباس متنجسم، ولو اینکه دلیل داریم حالا بر اینکه انسان لباس متنجس رو در غیر حال صلات میتواند بپوشد، لکن شما میگید دلیل خاص داریم و الا اصل اولی اقتضا میکند که لباس متنجس رو هم جایز نیست که انسان در غیر حال صلات بپوشه. آیا ما از شما سوال میکنیم که ما از این روایتی که میگه یوهراغ و مرق و ها میتونیم استفاده بکنیم که پوشیدن حتی لباس متنجسم فی غیر حال صلات غیر جایزه، برای اینکه متنجس بین مرق و بین لباس چه فرق میکنه؟ کاملا فرق میکنه. به عبارت ثالثه شما باید القاء خصوصیت بکنید از کلمه مرق الى کل متنجسین، در حالی که متنجسات ما انواع مختلفه داره، اقسام متعدده داره، بعضی از اقسامش مثل مرقه. اگر سکنجبین رو شما ملحق به مرق بکنید، ما قبول داریم، ما قائل نیستیم که مرق خصوصیتی داره، سکنجبین هم کما این که بعدن هم عرض میکنیم اونم همینطوره، اونم اگر نجس شد چون قابلیت تطهیر به اون معنا نداره مگر با زوال عنوانش، لذا حکم میکنیم به عدم جواز استفاده از او. خب شما به روایتی تمسک کردید که روایت میگوید یوهراغ المرق، از کلمه مرق ما القاء خصوصیت میکنیم، ولی القاء خصوصیتمون مربوط به مواردی است که مشابه با مرقه، اما مواردی که مشابه با مرق نیست، مثل اینکه اگر لباس کسی متنجس شد، آیا از این روایت میشه استفاده کرد که حالایی که عرض میشود که مرق رو ما دور میریزیم لباس رو هم کنار بگذاریم، با اینکه خود روایت در رابطه با گوشتی که در این دیگ پخته شده میگه یغسل اللحم و یوکل، یعنی خود همین روایت دلیل بر جوازشه. و الا تردیدی نیست در اینکه عرض می شود لحم هم صار متنجسن، منتها لحم یک متنجسی است که قابلیت برای تطهیر داره و در عین قابلیت تطهیر عنوان لحمیش هم محفوظه. اما بخلاف مرق که اگر مرق بخواهد متصل و ممتزج به آب کور یا جاری بشه، این عنوان اصلا از دست می رود، عنوان مرقی دیگه نمی تواند محفوظ بماند. پس نتیجه جواب دومی که ما از استدلال به این روایت می دهیم این است که این روایت، حالا قطع نظر از اون یوکلی که در ذیل وارد شده اونم کنار می گذاریم، این روایت تطبیق بر همه مدعای شما نمی کنه، بلکه بعضی از مدعای شما رو این روایت دلالت داره که اون بعض رو خود ما هم بعداً در مسئله مانند مرق که عبارت از سکنجبین باشه قائل هستیم که در اونجا جایزیست انتفاع به او. اما اینکه مطلق انتفاع به کل متنجسین امن المرق و لباس و غیره ما، این قابلیت استفاده از این روایت رو ندارد. این یک روایت. دیگه سکنجبینی نیست تا استفاده اکلی بود، همون قابلیت تطهیر نداره، برای اینکه اگر بخواد تطهیر، برای اینکه عنوانش از دست میره، دیگه سکنجبین نیست اصلا. وقتی که سکنجبین رو در آب، حالا توضیح میدیم بعد، در آب کور شما مستهلک کردید، دیگه از سکنجبین استفاده نمی کنید، شما از آب دارید استفاده می کنید. عرض می شود که این رو خوب دقت بفرمایید، چون روایاتش متعدده، منتها یکیش رو من ذکر کردم. روایات متعددی مثلا مورد ابتلاءه، منتها روایت صحیحش رو من نقل کردم. صحیحت و زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا وقعت الفعرتو فی السمن فماتت فیه، اگر یک موشی در روغن واقع بشه و در همون جا بمیره و موت برش عارض بشود، اینجا تکلیف چیه؟ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِي. میگه اگر این روغن مثل زمستان روغن جامدی هست، شما این میته رو دور بینداز، اون اطراف و جوانبی رو هم که این میت فرا گرفته و نزدیک به این میت است اونم کنار بگذار، اما سایر مقداری که از روغن باقی مونده اون هیچ مانعی نداره که خورده بشه. پس تعبیر اینه، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا، اون فَعْرَ رو الغا کن و دور بینداز، وَمَا يَلِيهَا، اون مقداری که از روغن در حول و حوش این میته فَعْرَ واقع شده، و کل ما بقی، اما ما بقی دیگه از نظر اکل و خوردن مانعی نداره. حالا این مفهومش از نظر فتوا هم همین دوره که اگر فرض کردیم روغن از ابتدا یک روغن مایعی بود، مثل اینکه اصل روغن مایع بود، یا اینکه تابستان به واسطه گرمی هوا روغن مایع باشه، این وقوع الفرع موجب این می شود که از هیچ یک از اجزاء این روغن دیگه استفاده اکلی نمی تواند کسی بکند، دیگه اختصاص ندارد به ما یل الفرع. فرع و تمام روغن هیچ کدومش هیچ مقدارش قابل استفاده نیست. اما اگر روغن جامد باشه، مثل فرض کنید روغن نباتی، اونم در زمستان، خب حالا این فرعی درش واقع شد و مرد، میگوید که فعلقها و ما یلیها. اما و کل ما بقی، ما بقی رو بخواید بخورید هیچ مانعی نداره. یک جوابم اینجا این است که مرحوم شیخ هم این مطلب رو به عنوان جواب ذکر می‌فرماید که اصلا این و کل ما بقی خودش قرینه بر این است که اون علقه ها و مایلی ها، مایلی ها رو دور بریز، نه اینکه معناش این است که واقعا دور بریز و حتی هیچ استفاده ای از او نکنید، ولو عرض می شود که اینم باز بعدن ما میگیم، ولو در رابطه مثلا با روغن مالی بعضی از زخم ها یا روغن مالی بعضی از کشتی ها یا بعضی از فواید دیگری که درش مترتب میشه. پس این که میگه فعلقه ها و مایلی ها، یعنی از نظر اکل که مورد نظر اصلی شماست این تفصیل وجود داره، و الا نه این که لزوم داشته باشد که شما اون اطراف میته فعره که متنجس شده شما حتما لازم باشه که او رو دور بریزید، و معنای دور ریختن هم این باشه که هیچ گونه استفاده از او نتوانید بکنید، ولو به چرب کردن مثلا بعضی از درخت هاتون، ولو به چرب کردن کشتی هایی که مأمور چرب می کنن کشتی ها رو، و در همین مسئله ما این رو هم مثال زدن. پس ممکنه بگیم ذیل این روایت که میگه و کل ما بقی، همونطوری که مرحوم شیخ انصاری هم اشاره میفرمایند، این قرینه بر این است که اون ما یلل میتت الفعره لا یجوز اکلها، و الا فعلقه ها معناش این نیست که فعلقه ها و مایلی ها، یعنی همون طوری که مثلا موش مرده رو به طور کلی دور میریزید، باید اینم دور بریزید. تازه راجع به خود میتش هم محل بحثه، همون طوری که سابقا در باب میت فرض کردیم. حالا فرض کنید این گربه ای تو منزلش هست، میخواد یه غذایی به این گربه بده، آیا این موش مرده رو حق نداره جلوی این گربه بیندازه تا این گربه استفاده بکند؟ روایت میگه فعلقه ها، یعنی باید دور بیندازید که حتی این استفاده ای که گربه مثلا از این میته فعره بکنه اینم جایز نیست. یا اینکه به قرینه اون و کل ما بقی یعنی اون استفاده عقلایی و عرفی که منظور از روغنه که عبارت از اکله، این نسبت به ما یلی ها که متنجسه به فعر شده که فعر اینن نجسه و از ذوات نجس است، میخواد بگی ما یلی ها رو نمیتوانید در اکل استفاده بکنید، اما استفاده های دیگری عرض کردم، مثل اینکه بدنش یه جایی مثلا مجروح نیاز داره به اینکه یک مقدار روغن مالی بکنه، حالا این روغن رو نمیتونه در روغن مالی اون جایی که مثلا زخمه به کار ببره. اینم از روایت ما استفاده میکنیم عدم جوازشو، برای اینکه کلمه علقه ها و مایلی ها در روایت ذکر شده. چه فرمودید؟ هم حرف من شد دیگه، مطلب تازه‌ای دارید یا تأیید میکنید؟ ارزش نداره یه بحثیه، جواز و عدم جواز یک بحث دیگریه. حالا مایلی ها رو عرض کردم، بدنش زخمی داره، بهش گفتن یه مقدار روغن بمال تا این زخم خوب بشه. حالا این میخواد مایل الفعرت المیته در رابطه با این روغن نخوره، ولی این رو روی این زخم بماله تا اینکه خوب بشود. آیا از این روایت استفاده میکنیم عدم جوازش رو؟ خصوصا عرض کردیم به قرینه و کل ما بقی، که این قرینه بسیار محکمی است بر اینکه مقصود از مایلی ها یعنی مایلی ها در مقام اکل قابلیت استفاده رو نداره. در حقیقت این مایلی ها مثل همون مرق در اون روایت و مثل سکنجبینه در چیزی است که مثالی است که در مسئله ما امام بزرگوار ذکر کردن. اما اینکه ما از این استفاده بکنیم که حتما باید دور ریخته بشه، حتما باید این رو کل عدم فرض بکنید، حتما باید هیچ گونه استفاده ای از او تحقق پیدا نکند، حتی در غیر مورد اکل که اکلش بلا اشکال توقفه بر طهارت داره، ما از کجای این روایت این معنا رو استفاده بکنیم؟ لذا این روایت هم دلالتی بر مدعای این مدعی که اصل اولیه در متنجسات عدم جواز انتفاع به کل متنجسن هست، بدون اینکه بین متنجسات فرقی وجود داشته باشه، بدون اینکه بین انتفاعات فرقی داشته باشه، بدون اینکه این تنجسش به واسطه این باشه که با کدام یک از اعیان نجسه تماس و تلاقی پیدا کرده باشه، چون مدعای همچی چیزیه، آیا یه همچی مدعای گسترده ای رو ما میتونیم با مثل چنین روایاتی ثابت بکنیم؟ ظاهر این است که نمیتوانیم ثابت بکنیم، لیکن بعضی از روایات دیگه هم مونده. راجع به این یوهراق باز یه تحقیقی هم در نظیرش در روایت بعدی انشاءالله عرض می‌کنیم.